هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومند حسنزی خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزی به این مناسبت گفت که این جایزه را به دختران تقدیم می کند که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شدند. جایزه صلح سویدن هر سال به 5 تن فعالان اهدا می شود که در بخش‌های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش می کنند. افزون بر بانو حسنزی 4 جایزه دیگر به اتباع سویدن، فرانسه، بریتانیا و آمریکا داده شده است. رسانه‌های روسیه از ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مخالف حکومت طالبان با سرگی میرونوف رئیس حزب عدالت در پارلمان فدراتیو روسیه خبر می‌دهند. گزارش می‌افزاید که در این ملاقات در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو شده است. میرونوف رئیس جریان سیاسی عدالت روسیه گفته که از تمامیت ارضی، آزادی و حاکمیت ملی افغانستان حمایت می‌کند. جبهه مقاومت ملی در مورد سفر احمد مسعود به روسیه چیزی نگفته است، اما برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این دیدار دیروز شنبه در مسکو صورت گرفته است. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80,000 افغان کمک نقدی کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که این کمک‌های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد می‌سازد تا هر آن چیزی را که فرزندان و خانواده‌هایشان نیاز دارند خریداری کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که موضوع حقابه را با کشورهای همسایه دنبال می کند. آقای رئیسی به خبرنگاران گفت که نشست‌ها و تعقیب حسن کاظمی قومی نماینده و سفیر او در افغانستان سبب شد که هیئت ایران به افغانستان برود و سطح آب رود هلمند را از نزدیک ببیند. کاظمی قومی بعد از دیدار هیئت ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود ولایت اروزگان پذیرفته که امسال اندازه آب از سالهای عادی و نرمال کمتر است. بعد از سفر این هیئت، مقامات ایران گفتند که باید به هیئت آنها اجازه داده شود که هر ماه اندازه آب را ببینند، اما طالبان تا کنون در مورد این درخواست چیزی نگفتند. و مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا امروز در پاکستان با رقابت میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیا در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یکشنبه آینده برگزار می‌شود که در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که سیستم خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی روبرو است.
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیرد.
مسابقات جام کرکت ملت های آسیا امروز در پاکستان آغاز می شود.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
سیلاب‌های اخیر در افغانستان تلفات و خسارات هنگفته وارد کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر در ماه جولای در افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفته مالی را با باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور وارد کرده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان WHO میگوید سیستم خدمات طبی در افغانستان با مشکلات جدی روبرو است. این هشدار از سوی سازمان صحی جهان در حال صورت میگیرد که یک اداره دیگر ملل متحد برنامه غذایی جهان نیز گفته که امسال 27 تن کمک های طبی به افغانستان فرستاده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید سیستم صحی برای ارائه خدمات طبی لازم به افغان ها با مشکلات جدی مواجه است. سازمان صحی جهانی غذا این گفته ها را در حال مطرح میکند که یک اداره دیگر سازمان ملل متحد پروگرام غذایی جهانی که امسال به افغانستان 27 تن کمک های طبی روان کرده اند. سازمان صحی جهانی ملل متحد دیروز سه شنبه در صفحه اکس یا همان توییتر خود نوشته که بدون بودجه کافی 3000 دختر و زن از خدمات عاجل تخصصی محروم خواهند شد. سازمان جهانی صحی می‌افزاید در بودجه جاری روزانه حدود 24 مادر بر اثر مریضی نسایی زندگی خود را از دست می‌دهند که قابل پیشگیری است و تخمین زده می‌شود که این تعداد افزایش می‌یابد. دکتر محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی در شفاخانه رویال فری لندن می‌گوید که به اثر فقر اقتصادی زنان افغان با کمخونی مواجه هستند.
خوانده او منده باید کوشش
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیر است. این تابلت ها به راحتی در هر دواخانه پیدا می شود و باید در چند ماه اول بارداری استفاده شود.
دکتر نجم النساء شفاجو رئیس انجمن نسایی ولادی زنان در افغانستان میگوید که بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار تولد 638 مادر و 22 کودک در افغانستان جان خود را از دست میدهند. از طرف دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری تا کنون 27 تن کمک های بشر دوستانه صحی به افغانستان ارسال گردیده است. WHO دیروز شنبه اعلام کرد که 13 هزار مسافر را در 2000 پرواز و همچنان 27 تن کمک های بشر دوستانه از جمله تجهیزات صحی، دوا و واکسین را منتقل کرده است. این اداره در پست دیگری نوشته است که امسال از هر 7 کودک مکاتب ابتدایی به یک نفر غذای مقوی داده است. در این حال سازمان جهانی صحت میگوید که برای تامین نیازهای اولیه صحی در افغانستان 125 میلیون دلار کمک برای عملیاتشان در ماه‌های باقی مانده سال جاری نیاز دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید افغانستان به سطح جهان دومین کشور بزرگ برای فعالیت‌های عملیاتی این کمیته است و این کشور را ترک نمی‌کند. این کمیته در اعلامیه ابراز نگرانی کرده گفته است که با آنکه آنها به فعالیتشان در افغانستان ادامه می‌دهند، اما از هر دو افغان یکی آنها یا به خدمات صحی و یا هم غذای و یا هم به غذای کافی دسترسی ندارد. از سوی دیگر شمار از خانواده های نیازمند که در شرایط دشوار زندگی می کنند از نرسیدن کمک های بشر دوستانه شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که فعالیت های خود را در افغانستان متوقف نمی کند. این کمیته نا وقت روز دوشنبه در اعلامیه گفته است که با اساس امور عملیاتی آنها افغانستان در سطح جهان دومین کشور نیازمند به خدمات آنهاست و پلان بیرون شدن از این کشور را ندارد. در اعلامیه به نقل از ایلوی فلینیون رئیس هیئت ICRC در افغانستان گفته شده است که از هر دو افغان در افغانستان یکی آنها به خدمات صحی دسترسی ندارد و یا هم غذای کافی برای خوردن ندارد. رئیس ICRC در افغانستان گفته است که این بدین معنا است که کودکان زیاد مصاب به بیماری سوء تغذیه هستند و به همین خاطر برخیشان از بین می روند. او افزود که اما برای مهار کردن این وضعیت باید با خانواده هایی که از این گونه وضعیت رنج می برند در زمستان آینده کمک های لازم صورت گیرد. ICRC از جامعه جهانی و ادارات توسعه‌ای خواسته است که کمک هایشان را به افغانستان و اداره های زیربنایی آن که در سالهای گذشته به افغان های آسیب پذیر کمک رسانی کردند بیشتر سازند. مسئولان ICRC در حال این اظهارات را مطرح می کنند که شمار از نیازمندان در افغانستان از نرسیدن کمک ها شکایت دارند. فروهر باشنده ولایت تخار میگوید در دو سال گذشته تنها یک بار کمک به دست آورده است. او که مادر 4 فرزند است بر رادیو آزادی گفت:
بعض شبا میشینم گریه کردم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم، جگرم خون میشه. او جوری که وا میخواین برشان برسم رسیده نمیشه. مشکلات اقتصاد بسیار زیاد است، خواستاشان رو برآورده نمیتونم. یکم کمک یک دفعه برامک کردن خلاص دیگه.
یک باشنده ولایت سرپل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون اجرا و کمک را دریافت نکرده است.
در خانه های کرایی به سرنوشت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
کمیته بین المللی سلی بسرق در حال از ادامه ماموریت خود در افغانستان خبر داده است که پیش از این شمار از مؤسسات مددرسان بین المللی اعلام کرده بودند که فعالیت هایشان را در افغانستان محدود می سازند. این کمیته حدود دو روز پیش اعلام کرد که با دلیل کاهش منابع مالی کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. این مؤسسات در حال از کاهش فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر دادند که حکومت طالبان بر کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی محدودیت وضع کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
امروز مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا در پاکستان با بازی میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. در این جام 6 تیم قوی آسیا از جمله افغانستان شرکت دارند. افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در یک گروه قرار دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رقابت‌های کرکت جام آسیایی امروز چهارشنبه با دیدار پاکستان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیایی در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. افغانستان پیش از این چندین بار با مساف بنگلادش و سریلانکا رفته و در چندین مسابقه از آنها پیروز شده است. رئیس احمدزایی کمک مربی تیم ملی کرکت افغانستان و بازیکن سابق این تیم میگوید که مسابقات جام ملت‌های آسیا در زمین‌های برگزار می‌شود که 6 تیم این جام با آن آشنا هستند. اما احمدزایی میگوید که بازیکنان افغان باید به بخش توپ زنی بیشتر توجه کنند.
در این میادین و زمین ها تقریبا همه تیم های آسیایی تجربه خوبی دارند و نظر من برای افغانستان یک چانس خوب است، زیرا هر دو بازی ما مقابل بنگلادش و سریلانکا در ورزشگاه قذافی لاهور است. باید بازیکنان ما خوب بازی کنند. قبل از این ما مقابل هر دو تیم بازی خوبی کرده ایم. نکته دیگر این است که بازیکنان ما باید از بازی های اخیر با پاکستان چیزهای زیاد آموخته باشند، اما شرط این است که در کنار باولینگ بازی کنان ما خوب توپزنی کنند و عجله نداشته باشند.
اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یک شنبه آینده در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دومین بازی افغانستان در 5 سپتامبر در مقابل سریلانکا خواهد بود. امروز پاکستان با مساف نیپال می رود که ضعیف‌ترین تیم در هر دو گروه محسوب می شود. پاکستان در حال با مساف نیپال می رود که در تازه ترین مسابقاتشان از افغانستان 3 بازی یک روزه را برنده شدند و حالا در جایگاه نخست بازی های یک روزه قرار دارند. به گفته آقای احمدزایی، هند چانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت، به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
در جام آسیایی امسال که تا 26 سپتامبر ادامه دارد 13 بازی برگزار می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، حشمت الله شاهدی کاپیتان تیم ملی افغانستان برای جام ملت‌های آسیا، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، موجب زدران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپی و فضل حق فاروقی شامل می باشند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که در یک کمپ در شهر زاهدان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها ادعا می کنند که افزون بر این که تاکنون از روند انتقالشان به افغانستان خبری نیست، مجبور به تحمل گرسنگی و تشنگی در این هوای گرم هستند. سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی سوالات ما نیست.
زنی که میگوید حامل است و در زیر آفتاب سوزان در شهر زایدان ایران در یک کمپ نشسته است، این مهاجر افغان میگوید وضعیت خوبی ندارد و بدون دسترسی به آب، غذا یا خدمات صحی، او و خانواده‌اش یک هفته را در این کمپ با امید این گذاشتاندند که به افغانستان برگردند، اما به گفته او اینچنین نشده است. او شمار افغانان موجود در کمپ زاهدان را حدود 500 تن میگوید. این زن که نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع از او در گزارش نام گرفته شود میگوید آنان در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند که با گذشت دو سال به دلیل نداشتن اسناد قانونی و آنچه او آزار و اذیت شوهرش از سوی پلیس ایران عنوان میکند تصمیم گرفتند داوطلبانه به افغانستان برگردند.
داخل کمپ در زاهدان بند و حالا راه رفتن نیست، نه غذاست نه آب است. 500 نفر میرسیم، نزدیکی کوچیک و بزرگ، طفل، همه اینجا گیر کردیم زیر این هوای گرم و کسی نیست که به داد ما برسه. میگیم میریم افغانستان، میگن بریم. چجوری بریم؟ راه حل نیست، هتل نیست. الان با ما گفتن که اصلا اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
او همچنان گفت دلیل این بی‌توجهی تا کنون برایشان روشن نیست. زن دیگری نیز میگوید او و برادرش چند ماه پیش مادر مریضشان را به دلیل نداشتن پاسپورت به خاطر تداوی قاچاقی به ایران انتقال دادند، اما پلیس ایران 3 روز پیش آنان را از شهر مشهد آن کشور بازداشت و به منظور ردمرز کردن به کمپ زاهدان منتقل کرده است. او که باشنده ولایت فراست و نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطری که پاسپورت نداشته ما ردمرز کرده به زاهدان. ما الان داخل کمپ هستیم. 2 روز میشه سرگردان و حیران، با وجودی که نه آب نه نانه. مادرم خوب نشده، امیتو معطل میگه باش که اتوبوس میایه هر لحظه. با ما امیتو میگوه ما امیتو معطل سرگردان و حیران.
خواستیم درباره چالش‌های این مهاجرین افغان در ایران و اقدام حکومت طالبان در این زمینه از حکومت طالبان بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما محمد ارسلان خروتی معین مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 2 هفته پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت، یکی از کارت‌هایشان را مهیا کردن سهولت برای بازگشت مهاجران افغان به کشور عنوان کرده بود. مهاجرت غیرقانونی افغانان به ایران و پاکستان و دیگر کشورها حرف نو نیست، اما یک بار دیگر این موج مهاجرت‌ها هنگامی بیشتر شد که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ناامنی، فقر و بیکاری از دلایل عمده‌اند که افغانان برای مهاجرتشان مطرح می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از آنچه که برخورد نادرست پلیس کشورهای چون پاکستان و ایران عنوان می‌کنند شکایت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه نشنل چاپ امارات متحده مطلب را در مورد وضعیت زنان در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه اظهارات یکی از زنان فعال را منتشر کرده که گفته است امید و آرزوهای ما در مقابل چشمان ما میمیرند. بانو کریستال بیات در هند تحصیل کرده و با برگشت به افغانستان نهاد را زیر نام عدالت و مساوات تأسیس کرد که در آن به حقوق و سیاست بیشتر تمرکز صورت می گرفت. وی به نشریه نشنل گفته است که با آن که در زمان رژیم گذشته در افغانستان جنگ جریان داشت، اما وی خانواده‌اش و دوستان وی زندگی خوبی داشتند. بانو بیات پس از تسلط طالبان به قدرت در مظاهرات خیابانی در کابل نیز سهم گرفته است. طالبان با تسلط به قدرت در افغانستان دروازه‌های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند و پس از آن به زنان و دختران اجازه ندادند تا تحصیلات عالی خود را دنبال کنند. آنان زنان را از کار در ادارات غیر دولتی و دولتی منع کرده و ساحه فعالیت و تفریح را نیز به زنان در افغانستان تنگ ساخته‌اند. در این حال روزنامه ابزرور چاپ بریتانیا در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور مطلب را منتشر کرده است. روزنامه نوشته است که در منطقه سنترال بدفورد شایر ده ها تن از افغانهای زندگی میکنند که از بیم طالبان فرار کردند. این منطقه جایی است که صدها مهاجر اوکراینی نیز در آن به سر میبرند. گزارش گفته است که در این محل 49 افغان زندگی میکنند. این رقم در حال منتشر شده است که یک نهاد خیریه بریتانیایی از حکومت بریتانیا انتقاد کرده است که مهاجرین افغان را بی سرنوشت گذاشته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که با تسلط طالبان به قدرت، بریتانیا در زمینه تخلیه افغانها دو طرح را به اجرا گذاشت. در طرح اول تمرکز اصلی روی کسانی بود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند و طرح دومی نیز متمرکز به کسانی بود که با قدرت یافتن طالبان زندگیشان در خطر افتاده بود. روزنامه در ادامه نوشته است که بر اساس ارقام ارائه شده در جریان 2 سال گذشته 2000 افغان به بریتانیا منتقل شدند. اما نهادهای خیریه در بریتانیا انتقاد میکنند که طرح اسکان افغانها در این کشور به کندی پیش میرود. کمیته بین‌المللی نجات در بریتانیا گفته است ارقام این حقیقت را روشن میسازد که حکومت بریتانیا در حمایت از افغانها ناکام مانده است.
تعداد از باشندگان هرات از فقر شدید شکایت دارند. پس از 2 سال از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حدی رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با خدا معلوم همه تو نداریم، اگر یقین با ما خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقل ما امروز 50 روپیه نشیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گیلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است صاحب. این مای دویمه که صاحب ما با مای دیگه گشتگره ایش بلند شبه می کنیم. مای سهیمه که دویمه ما طالم کرا بزنان ندید. آنه میشه پیش ما گرشته اونا مدام یک در سرمه اینا رو می خواهی او رو می خواهی که شما همی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میش ایکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات می دهند سپری می کنند.
امروز چشتال همی سو سرمت لقمانم دادن نانر همی تا گوشنم تا اوی دادن ششته نیک بچه دیرون که کارگر باش این خود هم عمله دا سر می هنید هم تا شده که شوا سرشه و چارشه هم دا سر بیشم گدید خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که در نتیجه سیلاب ها در ماه جولای سال جاری میلادی حدود 40 تن در افغانستان کشته و به حدود 6000 تن دیگر به گونه متاثر شده اند. این اداره با نشر گزارش تازه گفته که سیلاب های ویرانگر کشتارهای مردم را از بین برده و این اداره همراه با شرکای خود به آسیب دیدگان و خصوص کودکان کمک کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر در ماه جولای در افغانستان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را به باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور وارد کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش گفته در ماه جولای گذشته 40 نفر در سراسر افغانستان در نتیجه سیلاب‌ها جان باختند و 6000 نفر دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. یونیسف افزوده که به همکاری شرکای خود کمک‌هایی را برای آسیب دیدگان به ویژه کودکان ارائه کرده است. شماری از خانواده‌هایی که در نتیجه سیلاب‌های ماه‌های اخیر در ولایت‌های مختلف آسیب دیدند، در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت زندگی‌شان حکایت دارند. فضل‌الله باشنده ولایت غور یکی از کسانی است که می‌گوید در سیلاب‌های اخیر 4 روز خانواده‌اش را به شمول دو خانم از دست داده است.
جانی کس دیگه نداره، از خدا فقط دارم. خانواده ما که بود 4 تا از این سیلاب شدن، دیگه کسای دیگه هم خسارات زیاد دیدن که خسارات مالی، زمین، درخت، دیگه خانه ای گپا خراب شده.
گلپاچا باشنده ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردگ میگوید که سیلاب های ویرانگر ماه گذشته زمین های زراعتی اش را تخریب کرده است.
زمین های ما از بین برده شده، ما چیزی ندارن برای خوردن، برای زندگی کردن، اما باغ از بین رفته. تا به حال چندان کمکم بر ما نشده. ما بعد بسیار چیزا ضرورت داریم، مثلا به مواد غذایی، به کمک نقدی.
او گفت بر علاوه خودش بیشتر مردم در این ولسوالی خانه هایشان را به اثر وقوع سیلاب از دست داده و به مناطق دیگر نقل مکان کردند. شفیع رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره تلفات و خسارات ناشی از سیلاب های ماه های اخیر و نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ نداد. اما او پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی با شمول سیلاب ها در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان از روند توزیع کمک ها به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی و ادامه این روند نیز سخن گفته بود. چند پیش سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی است و مقدار سیلاب ها در فصل تابستان در این کشور بیشتر می شود.
پیام ها و نظریات شما
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چیکنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خر خانه نشستیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه. و حالی هم که دخترهای دینجه هستن، واقعا ما این دکتی انگیزه دادیم که ما میتونیم. از حکومت فعلی میخواییم که بر دخترها درس تحصیل شد برشان بیتا، درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خلیلی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما در سه که توجهی نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه همتون بخی داری و داره، حتی توانای ماجرات نداره این که ماجرات کنن. شبای یتیما و بیوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01.